بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 47، صفحه 128، قسمت 21، مفهوم الشرط. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ولا تستبدل بنا غيرنا يا رب العالمين. در كتاب الشريف كافي از امام باقر علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، روایت مقدار طولانی، یک جملهش محل بحث ما هست. پیامبر اکرم فرمودند کفا بالموت موعظتن، یعنی مرگ برای موعظه انسان کافی هست. لحاظا اساتید اخلاق قدیمن و جدیدن، یکی از توصیه های ثابت همه اساتید اخلاق تا اونجایی که ما اطلاع داریم اینه که فرمودن که یا هفته یک بار حداقل قبرستون برید و در احوال اموات تفکر کنید در بی ثباتی این دنیا، یا اگر مقدور نیست که هفته یک بار به قبرستان برید و احوال اموات رو تأمل کنید در احوال دنیا، حداقل اینه که هفته نیم ساعت در باره مرگ فکر کنید. در بعضی از آیات قرآن هم این تعبیر هست که آیه شریفه‌ای که می‌فرماید انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار، ما اونها رو خالص کردیم. با چه ابزاری خالص کردیم؟ آیه 46 سوره مبارکه صاد می‌فرماید که ما اونها رو خالص کردیم به وسیله یاد آخرت. لحاظایی که از چیزهایی که انسان رو جلو میبره و موجب پیشرفت معنوی انسان میشه یاد قیامت هست. انسان به یاد باشه که قیامتی در پیش هست و ما نیاز به زاد و توشه داریم و خیلی از اشتغالاتی که در دنیا داریم در مسیر آخرت ما نیست. خب دوستان، سابقا عرض کردیم کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود، دارای یک مقدمه و 5 فصل بود. فصل 5 مفاهیم بود. مفهوم رو تعریف کردیم، مفهوم رو اصیاد مدلول التزامی کلام هست، به بیان دیگه مدلول مسکوتان انه کلام هست. تقسیم شد به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق رو تقسیم کردیم به 2 قسم، مفهوم مساوات و مفهوم اولویت. رسیدیم به مفهوم مخالف، یک تعریف کلی برای مفهوم مخالف عرض کردیم، انتفاء الحکم بانتفاء احد القیود المذکوره فی الکلام. این رو عرض کردیم، صورت مختصری هم داره، الانتفاء عند الانتفاء، که مراد انتفاء الحکم عند انتفاء القید بود. از کردیم تعبیر دقیق تر در باره مفهوم، انتفاء و سنخ الحکم عند انتفاء احد القیود بودیم. این تعریف دقیق تر از مفهوم مخالف بود. از کردیم که مفهوم مخالف در کتاب ها مرسومه که معمولا پیرامون 6 جمله بحث میکنند که آیا این جملات مفهوم دارند یا ندارند. یکیش جمله مشتمل بر شرطه، یکی جمله مشتمل بر وصفه که میگن جمله شرطیه، جمله وصفیه. ما وارد بحث شرط شدیم. و نکته کلیدی که در بحث از مفهوم مخالف در تمام جملات به دست ما داده شد، جناب مصنف این رو داد، این بود که هر قیدی رو در کلام ما بتونیم ثابت کنیم اون قید علت منحصره حکم هست، اون موقع میتونیم بگیم اون جمله مفهوم داره. چون اگر قیدی تنها علت حکم بود، علت منحصره یعنی تنها علت حکم بود، قطعا با رفتن اون علت حکم هم بی برو برگرد مطلقا منتفی خواهد شد، سنخ الحکم منتفی میشه. خب ما رسیدیم، عرض کردیم که در جملات شرطیه میخوایم بحث کنیم آیا شرط یا همون جمله شرط، آیا علت برای جزا هست یا نیست اولا، ثانیا آیا علت منحصره جزا هست یا نه. عرض کردیم مشهور و من جمله مصنف معتقدند که ما میتوانیم ثابت کنیم که شرط نه تنها علت حکم در جزا هست، بلکه تنها علت حکم در جزا هم هست. البته در فضایی داریم بحث میکنیم که قرینه‌ای در بین نباشد، یعنی جمله شرطیه لو خلیه و تبعها به خودی خود فی نفسها دلالت بر سببیت انحصاری جزا برای حکم در سببیت انحصاری شرط برای حکم در جزا داره. حالا الان بحث ما رسیده به این که اینها رو ثابت کنیم، ببینیم که چطور جمله شرطی دلالت بر سببیت یعنی همون علیت تامه و چطور دلالت بر انحصاریت این سببیت و علیت دارد. خب جناب مصنف به تبع تعدادی زیادی از اصولیون نظرشون این هست که جمله شرطیه دلالت بر سببیت و علیت تامه شرط برای جزا دارد وضعاً، یعنی جمله شرطیه وضع شده است، قالب جمله شرطیه اصلا ساخته شده وضع شده برای جایی که شرط سبب جزا هست، شرط علت تامه جزا هست. این معنای موضوع جمله شرطیه هست. بله جمله شرطیه ممکنه ما در بعضی از جملات شرطیه شرط علت تامه جزا نباشد، خب این ها استعمالش مجازیه، و الا شرط لو خلیه و تبعه، شرط در جملات شرطی جد سبب هست، علت هست، علت تامه هم هست. ممکنه در بعضی از جملات علت اصلا نباشه یا علت ناقصه باشه، اینها این موارد هم هست، اینها استعمالات مجازیه. مثل اینکه شما سابقا میدونستید که اسد برای رجل شجاع وضع، اسد برای حیوان مفترس وضع شده، ولی در معنای غیر موضوع له خودش یعنی رجل شجاع هم به کار میرفت، ولی استعمالش مجازی بود. اینجا هم جمله شرطی وضع شده برای جایی که شرط سبب باشه، اما ممکنه در مواردی که شرط سبب هم نباشد یا اگر سبب هست سبب تامه نباشد، سبب ناقصه باشد، در این گونه موارد هم ما از جملات شرطی استفاده کنیم، ولی استعمالش مجازی هست. مثلا دقت داشته باشید، مثال بزنیم از مواردی که شرط در جمله شرطی اصلا سبب نیست. اون جاهایی که شرط اصلا سبب نیست، مثل به اصطلاح در منطق به این سری از قضایا میگفتن قضایای شرطیه اتفاقیه. در قضایای شرطیه اتفاقیه اصلا شرط هیچ سببیتی برای جزا نداره، نه سببیت تامه و نه سببیت ناقصه. اینها رو به اصطلاح جملات شرطیه رو در مورد این مواد به کار بردن، اینها یه استعمال مجازیه. مثل اینکه شما میگید که اگر به اصطلاح علی بیاد مدرسه حسن هم میاد، جمله شرطیه به کار بردید، اومدن علی سبب اومدن حسن نیست. اینها چون معمولا با هم هستن، غالبا علی میاد حسن هم میاد، حالا معلم میگه بله علی اگه بیاد کلاس حسن هم میاد، در حالی که اومدن علی سبب اومدن حسن نیست. اینو بهش میگن قضیه شرطی اتفاقیه و یک استعمال مجازی هست برای هیئت جمله شرطیه. خب حالا یه مثال بزنیم برای جایی که شرط سبب و علت هست ولی علت تامه نیست، علت ناقصه هست. علیت داره ولی علیت ناقصه هست. شما روایات فراوانی میبینید در باب مستحبات که اگر کسی فلان مستحب رو انجام بده فلان اثر رو داره. اینها نوعا انجام این مستحبات به اصطلاح سبب تامه اون آثار نیست، اینها سبب ناقصه هست، جزء العله هست یا علت ناقصه هست. مثلا میفرماید انظرت الحسین علیه السلام غفر الله لك، کسی اگر امام حسین علیه السلام رو زیارت کند خدا تمام گناهانش رو میبخشد. یا ان صمت تطوعا غفر الله لك، کسی روزه مستحبی بگیره خداوند تمام گناهانش رو میبخشه. چرا ما میگیم زیارت امام حسین در این روایت و روزه مستحبی در روایت دوم مثلا؟ اونان مثال عرض کردیم، اینها سبب تامه نیستن، سبب ناقص هستن، چون در طرف مقابل ما روایاتی داریم میفرماید مثلا ترک نماز یا منع زکات مانع بخشایش گناهان است. ما بخوایم این دوتا طایف از روایت رو جمع کنیم ناچاریم بگیم ممکنه کسی زیارت حضرت بره اما تارک الصلات باشه، مانع الزکات باشه. خب پس معلومه که زیارت امام حسین به تنهایی سبب مغفرت نیست یا روزه مستحبی به تنهایی سبب مغفرت نیست، جزئی از سببه، باید به همراهش نماز باشد، باید به همراهش به اصطلاح زکات باشه. پس خلاصه این که ما منکر این نیستیم که جملات شرطیه گاهی شرط در جملات شرطیه سبب نیست یا اگر سبب هست سبب تامه نیست، ولی اینها استعمال مجازیه. معنای موضوع اون لحه هیئت جمله شرطیه سببیته. یعنی اگر به شما بگن خب ما قبلا عرض کردیم که راه های تشخیص معنای موضوع له چهار تا، برای راه های تشخیص معنای موضوع له عرض کردیم که تبادل بود، صحت حمل بود، قول لغوی بود و اطراد بود. حالا که مصنف مدعی هست که جملات شرطیه وضع شده اند برای سببیت شرط، جایی که شرط سبب باشه، خب دلیل این وضع چیه؟ شون میفرماید دلیل ما تبادله. یعنی شما هیئت جمله شرطیه رو بدون موادش در نظر بگیرید، مستحضرید هیئت جمله شرطیه اختصاصی به زبان عربی یا زبان فارسی نداره، در تمام زبانهای دنیا جملات شرطیه وجود دارند. حالا ممکنه ما ادات شرط رو تو فارسی بگیم اگر، تو انگلیسی بگن if و تو عربی بگن ان، اما معلق کردن یک کار بر کار دیگر که مفهوم جمله به اصطلاح مدلول جمله شرطی هست، این در تمام زبانها هست. خب شما اگر قالب جمله شرطیه رو بدون هیچ ماده‌ای، بدون هیچ قرینه‌ای تصور کنید، به شما بگن اگر آ وجود داشته باشه آنگاه به وجود خواهد، به اصطلاح وجود خواهد داشت، خب متبادر به ذهن چیه؟ متبادر به ذهن اینه که آ سبب وجود به هست. اصل سببیت رو متبادر هست به ذهن انسان، پس چون سببیت تبادر میکنه به ذهن انسان از شنیدن جملات شرطیه، به ذهن انسان تبادر میکنه که شرط سبب جزا هست و سبب تام هست. یعنی شما وقتی میشنوید اگر آ بیاید آنگاه به وجود خواهد داشت، میگید بله آ بیاد کار تمامه، به هم میاد، یعنی سبب تامه. اما تنها سبب نه، فقط عرض کردیم سببیت رو ما فعلا داریم اثبات میکنیم. ببینیم عبارت رو، صفحه 128، بسم الله الرحمن الرحیم. اما سببیتو فتدل القضیه الشرطیه علیها وضعا و ذالک به تبادر. میفرماید اما سببیت، روش می نویسید، سببیت شرط برای جزا یا برای حکم موجود در جزا دلالت میکند. قضیه شرطی بر این سببیت به صورت وضعی دلالت میکنه. و ذالک، دلیل این وضع چیه؟ یعنی ذالک الوضع به سبب تبادر، این وضع هم به خاطر تبادره. دوستان روی سببیت نوشتی سببیت شرط برای حکم موجود در جزا، زیرش بنویسید گاهی از سببیت تعبیر به علیت میشه، یعنی علیت جزا برای علیت شرط برای جزا، یا گاهی هم میگن علیت تامه. خب حالا دوستان مصنف میفرماید اگر هم کسی این تبادر رو قبول نکنه، بگه این متبادر نیست، اگر بگه این متبادر نیست، یعنی تبادر رو اگر کسی نپذیره، اما بالاخره جمله شرطی اندل عرف ظهور عرفش سببیته. سابقا عرض کردیم ظهور همیشه منشأش وضع نیست، ممکنه منشأش قرینه باشه، ممکنه هر منشأی، ممکنه منشأش حکم عقل باشه. مصنف نظرش این بود که فعل امر ظهور در وجوب داره ولی منشأش وضع نیست، منشأش حکم عقل یا عرف است، ممکنه منشأش مقدمات حکمت باشه، بالاخره ممکنه هر منشأی داشته باشه. ایشون میفرماید اگر کسی هم مناقشه کنه بگه ما قبول نداریم که جمله شرطی وضع شده باشه، علایت حال جمله شرطی بدون قرینه اندل عرف ظهور در این داره که شرط سبب جزا هست. به همین خاطرم هست که شرط رو اول میارن و جزا رو معلق میکنن بر شرط. ولو نوقش فیه، اگر مناقشه شود در این تبادر یا در موضوع له بودن، فلا مناقشه فی ظهور الجملت شرطیت عرفن، مناقشه ای در ظهور جمله شرطی عرفن وجود ندارد. زیرش بنویس ولو منشأش وضع نباشد. ظهور رو قبلا عرض کردیم دوستان، یعنی دلالت ظنی عرفی، یعنی جملات شرطیه رو بدید دست عرف، عرف میگه ظاهرش اینه که ظاهرن سبب در این جمله به اصطلاح شرط سبب برای جزا هست. به حکم ذکر شرط مقدمن، میگه شاید به همین خاطره که، یعنی شاید منشأ این که عرف شرط رو سبب میپندارد، سبب میداند، اینه که شرط مقدم ذکر میشه و مشروط معلق بر شرط میشه. پس لا مناقشت فی ظهور الجملت شرطیت عرفن، ظهور در چی؟ فی کونهی، روی ضمیر ها بنویسید شرط، در این که شرط سببند، شرط سبب است، یترتب علیه الجزا، شرط سبب است و جزا بر او مترتب می شود. خب مثلا یکی از کسانی که در این تبادر اشکال داره میگه به نظر ما تبادر ندارد، مثلا مثل مرحوم آسد عبدالعلا سبزواری در کتاب تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 109، ایشون این تبادر رو میگه ما اشکال داریم، تبادر به نظر ما پذیرفته نیست. علی اعتحال مصنف میفرماید ولو ادعای وضع نپذیریم، علی اعتحال ظهور دارد و ما در آینده خواهیم گفت که ظهور و سیعتی که ظهور حجت است، حالا از هر راهی باشد، مصر راهش دعوا نداریم، از هر راهی ظهوری جمله ظهور در معنایی داشته باشه، ظهور عرفی، این ظهور عرفی در باب سوم از کتاب خواهیم خوند، این ظهور عرفی معتبر است و میشه طبقش فتوا داد. این پیرامون سببیت بود. اما دوستان انحصار، ما تا حالا ثابت کردیم جمله شرطیه لو خلیه و تبعها ظهور در سببیت شرط دارد، اما سببیت انحصاری، این که تنها سبب این است و بس، این رو مصنف معتقده که این رو نمی شود مدلول وضعی عدات شرط دونست، بگیم این جمله شرطیه برای اینم وضع شده. این رو ما هم قبول نداریم که وضع شده باشد. چرا قبول نداریم که وضع شده باشه؟ چون اگر دوستان ما معتقد باشیم جمله شرطیه وضع شده است برای انحصاری بودن علیت شرط، یعنی در نتیجه ما باید بگیم در جایی که جمله شرطی ما داریم و شرط ما تنها سبب نیست، یکی از اسباب هست، باید بگیم این استعمالات مجازی هستند. و مستحضرید ما وقتی که معانی استعمالات مجازی رو میبینیم، وجدان انسان متوجه مجازی بودن استعمالات میشه. یعنی شما وقتی مثلا به راننده تو خیابون میگی دایی، خودت میفهمی این استعمال مجازی، یا کسی دیگه بهش بگی دایی عمو استعمال رو میفهمید، یا کسی بیاد در خونه شما اشاره میکنه میگه آقای این قاشقتون رو بدید ما میخوام خاک باغچه رو زیر رو کنیم، شما میفهمی بابا منظورش از قاشق بیل هست، میگه این قاشق دمدراز رو بده، منظورش بیل هست. انسان مجازی بودن مجازات رو اهل لسان می فهمن بالوجدان. خب اگر ما معتقد باشیم که جمله شرطیه وضع شده است برای انحصار در علیت، باید بگیم استعمال جمله شرطیه در شرطهایی که علت هستن ولی منحصر نیستن، که کم هم نیستن، اغلب جملات شرطی همینطورن، باید بگیم اینها استعمال مجازیه. در حالی که وقتی ما مراجعه میکنیم به وجدان خودمون، وقتی جملات شرطی رو میشنویم که شرط تنها سبب سبب هست ولی تنها سبب نیست، احساس مجازیت به ما دست نمیده. ببینیم و اما الانحصاریت فلا اشکال فی انها لیست مدلولا وضعیا لعدات شرط. اما انحصاری بودن، انحصاری بودن یعنی انحصاری بودن شرط برای جزا، انحصاری بودن سببیت شرط برای جزا، بلا اشکال مدلول وضعی عدات شرط نیست. زیر عدات شرط خط بکشید دوستان، بالا هم در عبارت قبلی هم زیر القضیت و شرطی خط بکشید، بعدن توضیح میدیم چرا خط کشیدید. و الا کان استعمال الجملت شرطیه عندما کان شرط و غیر انحصاریین استعمالا مجازیه. و الا یعنی اگر مدلول وضعی می بود، اون موقع استعمال جمله شرطیه در جایی که شرط غیر انحصاری بود استعمالی مجازی می شد. و هوه یعنی مجازی بودن این مدل از جملات شرطیه خلاف ما نجدهو بالوجدان من عدم المجازیت والعنایه، خلاف آن چیزیست که بالوجدان ما درک میکنیم. اون چیزی که بالوجدان درک میکنیم چیه؟ این من بیان ماست، مجازی نبودن، عدم وجود عنایته. چون میدونید جملات مجازی عنایتی یه توجهی، یه به اصطلاح میگه ماسمالی درش هست که میشه مجاز. مثلا ما به رجل شجاع میگیم شیر، که واقعا که شیر نیست، با عنایت با توجه. خب پس انحصار رو از کجا ما میتونیم استفاده کنیم؟ ایشون میفرماید انحصار مدلول اطلاقیه، از اطلاق جمله شرطیه ما میتونیم انحصار رو بفهمیم. یعنی چی؟ قبلا عرض کردیم اطلاق یعنی عدم ذکر غیب. میگن آقا وقتی که مقدمات حکمت فراهم باشه، متکلم در مقام بیان باشد و اون شرایطی که قبلا برای مقدمات حکمت گفتیم، اگر متکلمی در مقام بیان باشد یه جمله شرطیه به کار ببره و یک شرط بیشتر ذکر نکند، میتونه دو تا شرط بگه، میتونه سه تا شرط بگه، ولی در این حال در مقام بیان تمام شرایط هم بود ولی به ذکر یک شرط اکتفا کرد، معلوم می شود که آن شرط تنها شرط برای اون جزا هست. دقت کنید، فرض بفرمایید یه آقای میاد در یه جلسه پزشکی، مثلا پزشک خانواده، تلویزیون میاد یه برنامه داره، میخواد در مورد ضعف چشم صحبت کنه. خودش هم میگه ما انشالله امروز میخواییم پرونده ضعف چشم رو ببندیم، هرچی هست رو برای شما بگیم. یعنی اینی که عزم کنیم هرچی هست رو میخواد برای شما بگیم، داریم توضیح میدیم که این آقای دکتر در مقام بیان هست، مقدمات حکمت فراهمه. این آقای دکتر اومد گفت که آقا ما امروز میخواییم پرونده ضعف چشم رو ببندیم، همه مطالبش رو بگیم. حالا این آقا اومده میگه اگر شما تلویزیون رو مثلا از نزدیک نگاه کنه چشمتون ضعیف میشه. دیگه هیچی نگفت، برای ضعف چشم همین یه سبب رو ذکر کرد. خب ما میبینیم که این آقا در مقام بیان تمام اسباب بود، از یک طرف یه دونه سبب بیشتر ذکر نگرد. پس حکمت اقتضا دارد که اگر سبب دیگری هم میبود میگفت. پس حالا که سبب دیگری نگفت، ما از اطلاق و عدم ذکر اسباب دیگه متوجه میشیم که تنها سبب ضعف چشم اینه که انسان از نزدیک مثلا به تلویزیون نگاه کنه. پس ما انحصاری بودن سبب رو از اطلاق میتونیم استفاده کنیم. البته اطلاق گرفتن مشروط به اینه که انسان مقدمات حکمت رو احراز کنه، احراز کنه متکلم در مقام بیان بوده. در این شرایطی که ما از نگفتن شرط نبودن رو میتونیم استفاده کنیم. بله الانحصاریت و مدلول اطلاقی، بلکه انحصاری بودن شرط برای جزا مدلولی اطلاقی هست. تثبتو به مقدمات الحکمه، این مدلول به کمک مقدمات حکمت ثابت میشه. مقدمات حکمت رو قبلا قدمر از ذکروها قبلا این رو گفتیم. و ذالکه، روی ذالکه بنویسید، دلالت اطلاق بر انحصار. این دلالت اطلاق بر انحصار، چرا ما میگیم اطلاق بر انحصار دلالت داره؟ لأن شرط المذکور فی المنطوق لولم یکن سببا انحصاریاً، چون اگر شرطی در منطوق ذکر شده سبب انحصاری نباشد، فلا بد من بیان سبب آخر فی عدلهی علی سبیل تخییر بینه و بین المذکور، باید متکلم سبب دیگری رو هم در عدلش یعنی در کنارش ذکر کنه. بگه آقا برای ضعف اگر واقعا سبب دیگری هست باید میگفت، پس حالا که نگفت پس معلوم سبب دیگری نیست. اگر سبب دیگری می بود باید می گفت، مثلا اگر ضعف چشم سبب دیگری هم داره، مثلا کمبود ویتامین آ، می گفت آقا اگر بدن کمبود ویتامین آ داشته باشه یا نه شما از نزدیک به تلویزیون نگاه کنید چشمتون ضعیف میشه. فاذا لم یذکر المتکلم از شرط الاخر فی خطابه، حالا که متکلم اون شرط دیگری رو در خطابش نگفت، یک شفا من ذالک.